Bismillahirrahmanirrahim. Arz-ı selam hidmete khoharan ve beraderan aziz. Behse ahlak cinsi, ahlak ictimai, mefhume brehnegi, pushish, nisbetish ba insan shenasi, hasti shenasi, nisbetish ba falsefeye ahlak ve nisbete un ba falsefeye huquq, huquq umumi. از جمله مباحثی است که به طور ویژه در یک قرن اخیر در جهان و جهان اسلام به طور خاص مطرح بوده. یک قرن عرض میکنم چون این مقوله برهنگی، خانواده ستیزی، اخلاق ستیزی و نفی مقوله‌ای به نام شرم و حیا که فقط هم مربوط به مباحث جنسیتی نیست. شرم یه مفهوم عام و اعمی است. انسانی که مرد یا زن شرم نداره تو بازار هم بی شرمه و حقوق دیگران رو پامال میکنه. وارد سیاست که بشه انسان بی شرم و فاقد حیا، شرم سیاسی نداره. در هر عرصه ای، یکی از این عرصه های مربوط به سبک زندگی هم بحث پوشش و نوع مناسبات مربوط به اخلاق جنسی است. البته پوشش منحصر در این مسئله نیست، اما حتما به این مربوطه. چرا یک قرن اخیر عرض کردم؟ چون واقعا تا 80-90 سال پیش مسئله برهنگی و بیشرمی جنسی و اخلاق ستیزی در روابط زنان مردانه به این وضعی که الان هست در دنیا نبوده. تا 100 سال پیش یه پوشش نسبتاً درستی در شرق و غرب عالم همه داشتن و این اتفاقی که تو این 70-80 سال تو قرن 20 از اواخر قرن 19 شروع شد، یعنی تشدید شد، تو قرن 20 به اوج خودش رسید و در قرن 21 میلادی دیگه همه چیز رو کنار گذاشتن. یعنی اگر شما برگردید به 100 سال پیش، مفهوم مسابقه برای برهنه شدن در عرصه عمومی و به ویژه برهنه کردن زنان در عرصه عمومی اینطور نبود هیچ جا، نه در غرب نه در شرق. و این حالت مخصوص به یه طبقات خاصی بود و حتی در اروپا و آمریکا هم عمدتاً مربوط به اقشار خاصی بود، از طبقاتی که هیچ سرمایه اجتماعی و وجاهت اخلاقی نداشتن. حالا از فواحش شروع میشد تا اشراف، بعضی اشراف خوشگذران، حتی اون اشرافی هم که یک پرستیژی منزلتی داشتن اونا هم رعایت میکردن. در شرق و غرب، در ایران خود ما از دوره هخامنشی و اشکانیان، پارتها، ساسانی و دیگران اسناد بسیاری است، کتیبه ها، نقاشی ها، دیوار نوشته ها، مجسمه ها که تقریبا نزدیک به همه اونها گواهی میده به نفع پوشش، که شخصیت انسان به ویژه زن ایرانی حتی قبل از اسلام با پوشیدگی و شرم و حیا مرتبط بود و در واقع بعد از اسلام اینطور نبود که بگیم عرب ها حجاب آوردن، چون خود عرب ها هم قبل از اسلام حجاب و حیای جنسی نداشتن. یعنی روابط زن و مرد در حجاز قبل از اسلام، عرب قبل از اسلام و جاهلیت قدیم تقریبا، نه شاید دقیقا همینی بود که در جاهلیت جدید هست. یعنی وقتی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله مبعوث شدن در مکه و مدینه و اون منطقه، سبک زندگی 4-5 ستون داشت. یکیش فحشا و زنا و روابط جنسی نامشروع بود، هرکی هرکی، و خیلی ها پدرانشون معلوم نبود. راجع به همین معاویه در منابع اهل سنت هست که در منابع شیعه که وقتی متولد شد اقلا 6 مرد در موردش ادعای پدری داشتن و خود و مادرش هند جگرخوار گفته بود هر کدوم از اینا ممکنه، چون من با مردای زیادی بودم بدون، یعنی بحثش هم فحشای ناشی از فقر نبود، فحشای فرهنگی بود، چون از اول اینا همشون ثروتمند و مرفه و جزء اشراف بودن، ولی این روابط اصلا عادی بود. مسئله بردگی و راه انداختن فاحشه‌خانه‌هایی از جمله با استفاده از کنیزها و برده‌ها و قبائل ضعیف‌تر، این یه رکنش بود. فحشا، فساد، برهنگی و فقدان شرم اخلاقی، یکیش مسئله ربا و شکاف‌های طبقاتی و رابطه اشراف و فقرا بود، سوم مسئله خشونت و جنگ‌های قبیله‌ای، و چهارم قمار یا قمار بود و از این قبیل. همین الان هم سبک زندگی اونچه که به نام سبک زندگی آمریکایی یا مثلا یا غیر اسلامی و اینها شمرده میشه، الان هم همین ارکانش و یه بعد مهمش هم برمیگرده به همین. یعنی الان هم جنگ‌ها، خشونت، سلاح‌های کشتار جمعی، قمار و پولشویی ها و قمارهای بزرگ هزار میلیارد، هزاران میلیارد دلاری در جهان، فحشا و گسترش فساد اخلاقی از برهنگی و زنا تا همجنس بازی و این قبیل مسائل، همین هاست. یعنی مبانی این سبک زندگی جاهلیت جدید همون مبانی سبک زندگی قبلیست. در واقع نوعی رجعت و ارتجاع به ما قبل اسلامه، چه بین عرب چه بین غیر عرب. منتها یکی از تلاش‌های بسیار ارزشمند متفکران مسلمان در ایران از همون دهه‌های 40 و 50 و قبل از انقلاب، تلاش برای تفهیم همین مسئله بود که این برهنگی و بی‌حجابی و مبارزه با شرم اخلاقی نوعی ارتجاع به پیش از اسلام و یه روال عادی در جبهه بندی علیه همه انبیا و همه قائلان به اخلاق و فرهنگ درست جنسی و از جمله خانوادگی بوده. من به یکی از این نمونه بحث‌ها، چون سالگرد مرحوم علی شریعتی است، از جمله می‌خوام اشاره بکنم که یکی از تلاش‌هایی که در دهه 40 و 50 برای تعریف درست زن مسلمان و کرامت انسانی زن و تبیین جایگاه درست زن در جامعه اسلامی و جامعه بشری صورت می گرفت، از جمله در این مورد بود. حالا به چند رکن این بحث اشاره می کنم که امروز هم همچنان پاسخی است به کسانی که همون حرفا رو با ادبیات دیگه دارن در سطح دنیا و اینجا و اونجا تکرار می کنن. یکی از تلاش‌های عوام فریبانه که در این راه صورت گرفت از طرف مخالفین شخصیت اجتماعی زن این بود که هم مخالفین و هم بعضی از مذهبیون و موافقین حجاب و هم مخالفینش، از جمله این مغالطه و خلط مبحث رو پیش می بردن که بگن در واقع هرچه قدیمی است مذهبی است و هرچه مذهبی است قدیمی، و سبک زندگی و از جمله سبک پوشش در نگاه اسلامی و سبک زندگی دینی و توحیدی اینها مربوط به زمانهای قدیم بوده، آباء اولین و از این قبیل بوده. قدیمی بودن و مذهبی بودن یکیست و مذهب در سبک زندگی و نوع پوشش ارجاع میده به گذشته های خیلی دور و تغییر رو به هر شکلی بر نمیتابه، هر نوع تغییر رو، و هرچه که سنت و عادت شده مقدس شده و وجهه دینی پیدا کرده. و این در حالی بود که اساسا قرآن برای مبارزه با همین سنت الاولین، اساطیر الاولین، آباء اولین و بسیاری از این انحرافات و شرک ها و انحطاطی بود که از قدیم سنت شده بود، یعنی بدعت هایی که سنت شده بود و تقدیس میشد. قرآن، ادبیات قرآنی است از جمله که وقتی با بخش‌هایی از اقشار و طبقات و جوامع بشری انبیا گفتگو می‌کردند و اینها رو دعوت به توحید و عقلانیت و عدالت می‌کردند، اینها پاسخشون این بود که ما این همون سنت و روش اولین و قدما ماست و اون چه که شما میگید اساطیر اولین است، ما آبا و پدرانمون به همین سبک زندگی می‌کردند و این برای ما قداست داره، این مذهبیش و ما دست از این سبک پوشش و زندگی بر نمی داریم. خب این مطلبی بود که دقیقا عکس اون چه که قرآن به مبارزه با اون رفت، یعنی با رسمهای کهنه که برخلاف عدالت و عقلانیت است، دقیقا همین اتهامی که به خودشون وارد بود این رو به خط انبیا وارد کردن که آقا اینا معتقدن سبک زندگی دینی، یعنی در هر چیزی حتی در لباس و آرایش و اینا هر تغییری بخواید بدید این کفره مثلا، و یه نوع سنت پرستی است، یه محافظه کاری کهنه پرستی است و بیزاری از هر چه جدید است، بیزاری از نوآوری و تحول، چون اساسا اینا قائل به تسلیمن و مغالطه میکنن در واقع اینجا بین تسلیم و اسلام. اسلام تسلیم در برابر حق خداست، نه تسلیم در برابر هر وضع موجودی و هر گذشته ای. این تصور که یعنی دقیقاً این جبهه طرفدار برهنگی و بیشرمی که خودشون در واقع زن رو دعوت میکردن و میکنن به تسلیم در برابر همین سبکهای جاری ما قبل انقلاب و ما قبل اسلام، در هر وضعی که بوده و هست میگن همینطور بمونه چون از قدیم هم بوده اینا، در واقع این اتهامی که متوجه خودشونه، یعنی با یه چیزای خو گرفتن، با یه سبک زندگی جاهلی، جاهلیت مدرن خو گرفتن، اون رو میپسندن، منافعشون بر اون منطبقه، خودشون تلاش میکنن زنان عالم و از جمله زن مسلمان همون جور به همون وضع ما قبل اسلام و ما قبل انقلابی بمانند برای ابد، جمود بر این شکل و محتوا دارن، ولی در این حال همین اتهام رو متوجه نگاه اخلاقی و دینی به سبک زندگی و از جمله سبک پوشش کردن که بله اینا میگن تا قیام قیامت همینطور بمونه و جمود بر شکل دارن، در حالی که دنیا عوض میشه، همه چی تغییر میکنه، خود مردها عوض شدن، اما میگن زن باید به همون شکل قدیم ثابت بمانه و قالب ریزی شده. یعنی دقیقاً کاری که خودشون کردن، زنان رو به عنوان عروسک مردان در عرصه عمومی تعریف کردن و به همین شکل میخوان نگرش دارن، قالب ریزی کردن و در برابر انقلاب در سبک زندگی مقاومت میکنن و همین اتهام رو متوجه این طرف میکنن. مبنای اجتهادی سبک زندگی اینه که ما ثابتاتی داریم و متغیراتی، متغیر رو نمیشه ثابت کرد، ثابت نگه داشت. هم مرد و هم زن و هم سبک زندگی بخشایش جبرن تغییر میکنه، یه بخشایش هم اختیارن تغییر پیدا میکنه. زمان در حرکت، جامعه بشری پوست میندازه، یه سری سنت ها، عادت ها و شکل هایی است که از قدیمه، چه دینی چه غیر دینی، مشروع یا نامشروع، اینا دگرگون میشن، اما اصل حقیقت زنده میمانه. اصل باطل هم همواره و همچنان باطله، اما اشکال حقیقت یا باطل، ولی اینا میمیرن، پوست میندازن. اگر بخواید شکلها رو 100% حفظ بکنید بدون توجه به زمان و مکان و عرف و اینها، خب این ماشین سنگین و لودر زمان اینو زیر میگیره و له میکنه. شکل و محتوا یعنی خود حقیقت، هر دو رو با هم زیر میگیره و پامال میکنه. و این نوع دعوت محافظه‌کارانه به حجاب و سبک زندگی دینی و اینها حتما یک دعوت بی ثمر هست که نه جامعه به اون گوش میکنه، نه زمان او رو تحمل میکنه، چون یه سری عادت هایی هستند که گذرنده اند و بیدوامند. اینها رو به اسم مذهب هم که بخوای نگهداری و حفظ بکنی، به زور مذهب هم بخوای نگهداری نمیمونن، بلکه مذهب رو با خودشون منهدم و نابود میکنن. قدیم هم که میگه قدیم فقط هزاران سال پیش، هزار سال پیش نیست، قدیم بخشی از این عادات و آداب ما که ربطی به اسلام نداره بهش عادت کردیم، بخشش از مثلا زمان پهلوی مونده، بخشش از زمان قاجار، بخشش از دوره صفویه است، همینطور بخشش هم از دوره جاهلیت پیش از اسلام هست، چه عرب چه عجم، بخشش از سنت های مشرکانه است، بخشش از فرهنگ یهودی یا مسیحی از غرب و شرق یا از زرتشتی یا بودایی و اینها مونده. اونا رو هم به اسم مذهب و اسلام میخوای نگه داری و اگه کسی اونجا یک تغییری در شکل زندگی بده، اون رو هم بخوای مسابقه با کفر و فسق و فجور و اینها بدانیم، خب این نسبتی است که اون طرف داره میده به این طرف. این طرف که قائل به اسلام بی زوال است، اسلام رو نگهبان اشکال زوال پذیر در سبک زندگی نمیکنه. یعنی مذهب با سنت و عادت یکی نیست. سنت که میگم مراد سنت اجتماعی، سنت های اجتماعی است، همون که قرآن میفرماد خیلی از اینا میگن جوامع بهشون میگن اصلاح کنید روابطتون رو و شکل زندگی و انسانی درست زندگی بکنید، اینا میگن نه، اینا سنت های ما از قبل داشتیم، سنت الاولین از قبل داشتیم. قرآن این رو توبیخ میفرماد، میفرماد حتی اگر نسل های قبل از شما، گذشته شما، پدران و مادران و اجداد شما مسیر رو نادرست طی کردن، اشتباهات بزرگی کردن، شما چون اینا از قبل بوده، قدیمیه، سنته، اینا رو به اسم مذهب و معنویت همینطور میخواید حفظ کنید، ممکنه نسلهای قبل از شما اشتباه کرده باشن. معیار داشته باشید برای داوری و تشخیص. اینطور نیست که هر نوع عقاید و سبک موروثی قومی و پدیده‌هایی که از دل تاریخ فرهنگی جوامع مختلف آمده و زمان همه اینها رو میبرد و میرود، شما طور اینها رو با مذهب و دین گره بزنی که دین رو با خودش، اسلام هم با خودش ببره. و این اشتباه از هر دو طرف هم اون موقع تو دهه 40 و 50 صورت میگرفت، هم همین الان کسانی همون اشتباه رو اینن مرتکب میشن. این یک نکته که مرزبندی بین در سبک زندگی و سبک پوشش، یک مرزبندی بین محتوا و شکل، بین پوسته و هسته. شکل عوض میشه، سبک زندگی در اشکال و فرمها حتما تغییر میکنه، تابع زمان و مکانه. اما هسته سبک زندگی که هسته اخلاقی و حقوقی و انسانی اونه، این تغییر پیدا نمیکنه. بنابراین ما در این نگاه قائل به حفظ این اصول اخلاقی و الهی در سبک زندگی، به علاوه اجتهاد در شکل و پوسته هستیم. یعنی اصل پوشش و حیا و حجاب ثابته و سبک زندگی، اما شکلها ممکنه به حسب شرایط تغییر کنه. این یک نکته از نکاتی که مطرح میشد و همین الانم کاملا لازم، قابل بلکه لازمه به طرح هست در سطح جهان. دوم این که ما فقط با یک فکر که طرفدار برهنگی و بیهجابی باشد مواجه نیستیم. پشت این ادبیات رسانه‌ای و بسته‌بندی شده با ظاهر روشنفکری و با شعار آزادی و رهایی، آزادی زن یا پیشرفت زن و از این قبیل، یه شبکه پیچیده ای از دوگمهای ایدئولوژیک مادی اولا، و ثانیاً یه شبکه پیچیده تری از منافع سرمایه‌داری نهفته بود که در این یک قرن اخیر پوشش را که از لوازم حیات انسانی بود تبدیل کردن به یه نقطه منفی و سیاه، و برهنگی و بیشرمی رو تبدیل کرد به ارزش. وقتی اینجا این نکته مطرح میشه که استعمار نو، اصلا نو بودن شیوه هاش این بود که از استحمار شروع میشه. این استحمار هم یه تعبیری بود ابداع خود ایشون. حمار یعنی خر کردن. اول باید افکار عمومی رو، نسل ها رو تحمیق کرد، باید سفاهت و حماقت رو بر اونا حاکم کرد، قدرت درک و تشخیص و تفکر رو ازشون گرفت، بعد میشه با زور خودشون اون ملت ها و اون نسل ها رو زمین زد. احتیاجی نباشه که حتما و همچنان سرزمین هاشون رو اشغال کنیم، کاری کنیم که ذهنشون رو اشغال کنیم. اون ذهن که اشغال شد، کل اون سرزمین انگار اشغال شده. ذهن اونها رو که تصرف کنیم، کل اقتصاد و فرهنگ و منابع زیرزمینی و روزمینی و سبک زندگی و همه چیزشون رو فتح کردیم. بنابراین یه بخش اصلی و مهم در مبارزه با اخلاق پوشش در عرصه عمومی و حجاب ستیزی برمیگرده به اهداف استعمار مدرن، که مهمترین وسیله و ابزار اقتدارش استحمار و تحمیق افکار عمومی است. همطور که استعمار قدیم و کهنه با روش‌های کهنه تحمیق می‌کرد، اونم استحمار می‌کرد، اما به روش‌های کهنه. زن رو در جهل سنتی، سنت الاولین حفظ می‌کرد و انحطاط اجتماعی، استعمار نو با شیوه نو اون کارو می‌کنه. یعنی غرب هیچ وقت نمی‌خواست، از وقتی که حدود یکی دو قرن اخیر که بر جوامعی مثل ما مسلط شدن، حتی تو ذهنشون هم این نبود که زنان و دختران کشورهای تحت سلطه و استعمار اینا از همه جهت مثل مثلا دختر اروپایی یا امریکایی بشه، یعنی در همه جهات نقاط مثبت و منفی او رو داشته باشه. یعنی اگر بار و دیسکو و شراب و برهنگی اینا اجمالا هست، در کنارش هم کار و فکر و تولید و اندیشیدن و اینا هم بود. اما دختر نمونه و زن شایسته‌ای که زن روزی که اینجا برای ما تعریف میکردن و الگوسازی میکردن، اون تیپی که میخواستن بسازن در واقع دختر کافه و دختر بار بود، برای اینکه بتوانه دو تا نقش استعماری مهم رو در جوامع شرقی بازی بکنه. این دو نقش چی بود؟ یکیش این که افکار و احساسات و خواستها و انرژی نسلهای جوان رو نگذاره بره به اعالی اعضا، همه رو ببره به سمت اسافل اعضا، یعنی بالاتن تعطیل، پایین تنه ها فعال بشه، پایین تنه بشه غربی. حتی بالاتنه پسران و دختران ما رو نمیخواستن مثل خودشون بشه، که حالا اگر انحطاط اخلاقی و مفاسدی اینا هست، در کنارش یه خودباوری، تلاش، نظم، برنامه ریزی، کار اینا بود. اون چی که اینجا خواستن بسازن و تا حدودی هم موفق شدن، فعال کردن نوگرایی در پایین تنه بود. و از آزادی که حرف می‌زدن، خب همین انگلیس‌ها، آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها، اسرائیل بر ایران مسلط بودن، شعار آزادی و رهایی می‌دادن، ولی هیچ وقت معتقد به آزادی‌های سیاسی، آزادی علمی، آزادی رسانه، آزادی اندیشه این حرفا نبودن. تمام این آزادی‌ها توسط شاه و ساواک به دستور آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها، صهیونیست‌ها سرکوب می‌شد. آزادی که بود اسمشو میذاشتن آزادی اجتماعی، در واقع آزادی اجتماعی هم نبود، از جمله در رأسش یکی آزادی جنسی بود. یعنی آزادی که برای ملت‌های تحت سلطه خودشون میخواستن و میخوان صرفاً آزادی جنسی، نه آزادی سیاسی بوده، نه آزادی فرهنگی، نه آزادی رسانه، نه آزادی اندیشه، نه آزادی اعتراض، هیچی نبوده. آزادی برهنگی، آزادی در مسابقه، بر سر مسابقه انحطاط که همه پیوندهای فرهنگی در اون جامعه بریده بشه، یعنی شیرازه وجودی اون نسل دختر و پسر جوان از هم باز بشه، هویت ملی و قوام دینی نداشته باشن، شخصیت تاریخیشون از بین بره، برای خودشون هیچ اصالتی قائل نباشن و خواستها و هیجانهای اصلی رو تو کشورهای مثل آسیایی، آفریقایی، آمریکای جنوبی اینا که تحت سلطه اینا در یکی دو قرن بوده و اکثرشون هنوز هم هست، هیجان‌ها رو ببرن به سمت آزادی مربوط به حوزه قلمرو پایین تنه، رهایی از لباس، آزادی از اخلاق اینا، نه آزادی سیاسی، آزادی رشد علمی، رهایی از عقلانیت و عدالت، رهایی از ارزش‌های معنوی، نه رهایی از استبداد و استعمار. این یک نقش. نقش دومی که تعریف می‌کردن اینه که وقتی این نسل‌ها رو و جوانان این کشورها رو، دختر و پسر جوان رو انداختن تو مسیر مصرف و مسابقه مصرف و تبدیلشون کردن به مجسمه‌های حرص، خود اینا در خدمت اقتصاد سرمایه‌داری هم خواهند بود، یعنی میشن قوی‌ترین عامل برای ترویج مصرف تو این جوامع. برای این کار یک قدم مهم استراتژیک این بود که باید دختران جوان رو به خصوص در شرق و در ملت‌های تحت سلطه کاری بکنیم که به اسم ای که می‌خوایم شما متمدن بشید، متجدد بشید، روشنفکر بشید، به اسم زن روز اینا رو تبدیل کنیم به زن کافه، زن دیسکو، زن فاحشه‌خانه، تبدیلشون کنیم به زن بار. خب در واقع این زن روز نیست، زن دیروز و پریروز بود، اینا زنان پیشا اسلام هم بودن، اون موقع هم همینطور بود. خیلی مراقبت کردن، هنوز هم در رسانه هاشون در سطح جان کارشون همینه که زنان ما حق ندارن حتی به زنانی و دخترانی در غرب توجه کنن و بشناسن که واقعا که دست کم اهل فکر، اهل عمل، اهل تلاش، اهل اخلاق، اهل نظم و خانواده بودند. در واقع نسل‌های ما رو مخیر کردند، گفتن شما سر یک دورایی هستید، یا همون سبک زندگی کهنه قدیمی یا این سبک کهنه جدید. کهنه از این جهت که قبلا هم بود، جدید از این نظر که ظاهرش متجدد معابه. یا برگردید به سبک زندگی قدیم، یا اگر بخواید جدید و متجدد باشید، ما بهتون میگیم متجدد یعنی این. او دختر اروپایی خودش تو عرصه عمومی، توی دانشگاه، تو کارگاه، تو خیابان آرایش نمیکنه، ولی به تو با رسانه، فرهنگسازی، با سینما، با مد، با مدل تو رو وادار میکنن این کارو بکنی. یعنی یه طرف پرتگاهی است که یا باید امول میشی یا متجدد. اگه میخوای مذهبی باشی، امول و کهنه پرست و اینها سنتگرا باش. اگر میخوای متجدد باشی، مترقی باشی، هیچ راهی نیست جز این که ما میگیم. بعد آدرس هم آدرس اشتباهی میده. باید دائم مصرف کنی، باید دائم خودنمایی و تبرج، تبرج یعنی خودنمایی، خودنمایی جنسی کنی در عرصه عمومی و از این قبیل. یعنی خود دختر اروپایی و آمریکایی تو نیم قرن قبل، خود اینا معمولا مانکن پشت ویترین نبودن به اون شکل تو خیابون بیان، یه عده خاصی اینطور بودن. ولی اونچه که از دختران جوان در جوامع تحت سلطه خواستن بسازن و در بخش مهمی هم موفق شده بودن اجمالاً، گرچه این حرکت انقلابی مانعشون شد، انقلاب اسلامی در سطح وسیع، ولی همچنان این نبرد ادامه داره. اون دختر و زنی که به اسم زن متجدد و مترقی و امروزی تعریف میکردن، نه زن شرقی بود نه زن غربی، نه اون زنی بود که به سنت‌های اخلاقی و خانوادگی اعتقاد داشته باشه، و نه حتی این زن مدرن اروپایی و غربی بود که اگه یک دوست پسری هم داره، نامزدشه، هفته یه بار میره مثلا تفریح و با هم میرقصن و اینها لبی تر میکنن، این عقده‌ای باشه که کارهای مثبت او رو نکنه و ده برابر کارهای منفی او رو بکنه. یعنی یک عروسک فرنگی که تو خالیست، بزک کرده است، گریم شده است، نه احساس هویت زن شرقی رو میکنه، نه شعور مدنی این زن به اصطلاح مدرن رو داره. یا اسباب بازی کوکش میکنن که این دیگه نه حواس، نه آدم، نه همسر خوبی است، نه معشوقه خوبی و وفاداری، حتی نه زن خانه است، نه زن کاره، نه در برابر فرزندش احساس مسئولیت میکنه، نه در برابر مردم و جامعهش. کلن نه، نه زر در، نه تو خالی و هیچ. این زنی و دختری که اینا میخوان در جوامع شرقی و حتی غیر جامعه خودشون بسازن، این زن نیست، شتر مرغه. یعنی نه بار میبره چون میگه مرغه، نه میپره چون میگه شتره. زنی که هویتش دقیق ملموس چیست، یه زن مندرآوردی، یه نسل دخترانی که مونتاژ صنایع داخلی هن. حتی اون مارکی هم که مینویسه ساخت اروپا یا آمریکا، اون مارکش هم قلابیه، چون دختران خود اروپایی و آمریکایی هم اینطوری نیستن. کالای فرنگی معابه، ولی برای مصرف تو بازار شرق، بازارهای کشورهای تحت سلطه. مواد خامش رو از کجا میاره؟ از اون سبک زندگی امولی که خیلی جاها هم ربطی به اسلام نداره. ولی کجا مصرف و بسته‌بندی و مونتاژ میشه؟ در دستگاه مغزشویی و فرهنگ زدایی امروز استعمار جدید. یعنی یک نسل، نسلها رو، دختران و پسران جوان رو بگیرن، تخلیه معنوی کنه و اینا رو در واقع توی کوره آدمسوزی فرهنگی ببره، با خم رنگرزی از اینها رو به لحاظ هویتی تخلیه کنه و با اسید و اکسیرهای کیمیاگری سرمایه‌داری مدرن، در واقع تکنولوژی فرهنگسازی، ملت تراشی نسل سازی که در واقع نسل سوزی است، قالب هایی که به طور خودکار آدم میریزه، قالب آدم ریزی، قالب ریزی میکنند آدمایی که به درد اونا بخورن، برده و کنیز اونا باشن، کالاهای اونا رو مصرف کنن، مروج اونها و در خدمت اونها باشن بدون مزد. استعمار نو اینه، دختران جوان رو در شرق تبدیل کنن به کنیزک روز و عروسک شب. برای کی؟ برای صاحبان قدرت و ثروت در جهان. شبها شب جنسیت، تبدیلشون کنن به مانکنهای لوکس و بیشعور برای ویترینهای فرهنگ مصرفی سرمایه‌داری غرب. اینه وقت اینجا این دولبه قیچی که یکیش هرچه که امولی و قدیمی و کهنه است به نام دین تعریف کنه و هرچه که تجدد و روشنفکری و مدرن بودن است به نام این فرهنگ منحط اخلاق ستیز سرمایه داری تعریف بکنه، این دوتا ظاهرن در برابر همن اما واقعا دارن با هم همکاری میکنن یه تیپ تازه‌ای درست بکنن از دختران و پسران در جوامع تحت سلطه. او یکی به اسم اخلاق و مذهب و سنت نسلها رو متنفر کنه، حلشون بده، بندازه اینا رو تو آغوش اونا. او طرف هم به اسم آزادی و پیشرفت و مدرنیته و اینا که آقا ما با امولا و سنت پرستی و که با تازیانه تعصب و ارتجاع زنها رو خورد کردند و خشن بیرحمانه باش رفتار میکنند، با این ادبیات وارد میشه و اون نسلها رو تبدیل میکنه به نسلهای چشم و گوش بسته متنفر از مذهب و فرهنگ و اخلاق و پناه برده به دامان این شیطان نوازشگر کلاهبرداری که ریش پت و پهن نداره، ریش بزی میذاره، آغوش هم به روی این نسلها باز میکنه، به احترامت هم کلاشو از سر بر میداره و خیلی مؤدب باید برخورد میکنه، جنتلمن مآب، لبخند مهربان ظاهرن، دلنشین، ولی کاری باید میکنه که استعمار کهن و ارتجاع یک صدم این جنایت هم در حق تو نکرد و نمیتونست بکنه. اصلا این تعریفی که از شیطان هم ارائه میشه در قرآن که از یک طرف میفرماد که شیطان و یارانش، سربازانش شما رو میبینن، شما اونا رو نمیبینید، اینقدر مخفیست که گاهی نمیفهمی داره وسوسه میکنه تو رو، فکر میکنی به ذهن خودت رسید. در این حال قرآن میفرماد این شیطان عدو مبینه، دشمن آشکاره. یعنی در این حال که شیطنت کاملا مخفی و پیچیده است، چند لایه است، در این حال این شیطان مبینه، این علنن عدو مبینه، میفرماد دشمن آشکار شماست. این دشمنی آشکار پیچیده در اون لحاف و ملحفه نونمایی و روشنفکر معاوی اینه، یعنی با پنبه سر بریدن کنیزکانی و بردگانی بسازی که لازم نباشه زنجیرهای فیزیکی به دست و بالش ببندی، زنجیرهای نامرئی، زنجیرهایی که به دست خودشون ببافند، بردهایی و کنیزهایی که از بردگی لذت ببرند. اینه استعمار نو، معنیش اینه. یکیش هم در نحوه پوشش و مناسبات دو جنس هست. اصلا همین زن برهنه قرن بیست غرب خود اینم محصول گذشته غرب و قرون وسطای کلیسا بود. عکس العمل های ضد انسانی کشیش ها و کلیسا در اون دوران عصر میانه به اسم مسیح، زن تحقیر و تقبیح می شد و ذلیل می شد، نه استقلال اقتصادی داشت، نه حق مالکیت بر اموال خودش داشت، نه حق خاصی بر فرزندان خودش، حتی حق نداشت اسم فامیل خودشو پدریشو داشته باشه و زن رو اصلا منفور خدا نشون می دادن تو فرهنگ کلیسا و مسیحیت. زن عامل فساد بود، زن همدست شیطان بود، زن مجرم اصلی بود که با کمک شیطان، زن و مار، حوا و مار، آدم رو از بهشت بیرونش کردن. اون فرهنگی کلیسا در اون دوره میگفت که اصلا وجود زن باعث میشه گناه پخش بشه در فضا، او تعبیری که سنت توماس داره که میگه خدا، خداوند اگر ببیند که مردی در چهرش و در قلبش عشق به زنی ولو همسرش گل انداخته، عاشق زنشه، خداوند خشم میگیره، برای اینکه جز عشق خداوند هیچ عشقی نباید در قلب مردان خدا باشد. و این ادعا که مسیح بی همسر بود، هر کس میخواد مسیحایی و مسیحی باشد دور زن رو خط بکشه، و لذا پدران روحانی و خواهران روحانی در تا آخر عمر نباید ازدواج کنند، برای اینکه ازدواج خداوند رو عصبانی میکنه. فقط با عیسی مسیح، با خدای ما عیسی مسیح پیوند میکنیم، برای اینکه دوتا عشق تو یک قلب نمیشه. کسی میتواند روحانی و حامل روح القدس باشه که تا آخر مجرد باشه. حالا شما اینو بذارید کنار فرهنگ اصیل دینی و انبیا که تجسمش در کلام و سنت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله هست، که میفرماد عشق به زن، به زن خودت در یک رابطه اخلاقی انسانی و مشروع، عشق به زن، نگاه عاشقانه، جملات عاشقانه گفتن به همسرت، اینا عبادت حساب میشه. پیامبر میفرماند بنشینی با زنت، با همسرت، بگی، بخندی، آرامش کنی، آرامش بدی بهش، پاداشش معادل چقدر حج و اعتکاف در خانه خداست. فرمودن سر سفره لقمه در دهان زنت بگذاری، پیش خداوند چقدر پاداش داری. فرمودن نزدیکترین شما به خداوند، مهربانترین شما با خانواده، با همسر و فرزندانند، و من التفکم، من از همه شما با خانواده مهربان ترم. عشق به زن در طول عشق به خدا قرار میگیره تو این مکتب و مذهب، تو اون فرهنگ کلیسا و پاپ ها. خب این درست خلاف مسیر دین و انبیاء بود. حضرت عیسی سلام الله علیه ربطی نداشت به این فرهنگ، اینا رو درست ساختن و درست کردن یا تحریف شد. وقتی میگن دو عشق در یک قلب، بله عشق قلب متعلق به عشق خدا باشد، ولی همو عشق به خداست که در طول این عشق به خدا، عشق به زن، عشق به همسر، خانواده، دوستان، هم عشق به همه انسان ها و بشریت. حضرت رضا علیه السلام فرمودن اصلا عقلانیت، دست کم نیمی از عقلانیت عشق به همه مردم است. حتی عاشق گیاهان، عاشق دوستدار حیوانات، نگران حقوق اونا بودن و از این قبیل. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله جا میفرمان که اکرمو امتیکم، اکرام کنید امهاتونو، دوتا امه. گفتن آقا منظور کدوم هم؟ فرمودن درخت ها، درخت نخل، درخت انگور، درخت زیتون، اینا امهاتونن، خالهاتونن، احترام، اکرام، احترام بگذارید به اینا. نه اینکه اینا مقدسند، حقوق اینا مقدسه، اینها آثار خدا، فعل خدا، آیات الهی هستند. از کنار یک درخت، یک گل، یک بوته، یک گیاه نگذر اگر تشنه است، تو با او خیشاوندی. پیامبر فرمود اکرام کنید عمتون رو، این درخت ها، این گل ها، اینا عمه و خالتونه. اون گلی که او بالاست میشه دختر خالت، اون میوه میشه پسر عمت. خب این عشق به همه موجودات، از جمله به انسان، بالاخص به زنت، به همسر، به خانواده، اینا همه در طول عشق به خدا قرار میگیره و علامت ایمانه. میفرماد ازدواج بکنی دینت کامل تر میشه. تو این فرهنگ گفتن مجرد بمانی تو معنوی میشی. خب نتیجهش هم دیدیم، یعنی همین الان شما میبینید این پاپ، پاپ قبلی، پاپ قبلیش، اینا هزاران پرونده انحرافات جنسی تو کلیساها از طرف کشیشها داره مدام لو میره، یعنی میلیاردها خسارت دادن و میدن. من البته حس میزنم یهودی ها هم این کار رو کردن که کلن آبروی اینا بره، چون رسانه ها و همه چیزم دست اوناست. و خب رفت، یعنی امروز تقریبا کلیسایی که بشه بهش اعتماد کرد سالم مونده باشه در غرب، که اینا گرفتار مثلا همجنس بازی یا تجاوز به کودکان و اینا نباشن، دیگه تقریبا نیست. یعنی آمارشو برید ببینید، اینا آماری که رسما دارن خودشون اعلام میکنن، یعنی پاپ بارها معذرت خواهی کرد، گفت خسارت همه رو میدیم فلان، قبلا این معذرت خواهی ها رو نمیکردن. خب اینا محصول این نگاه. میخوام عرض کنم که وقتی در یک دوره ای با عشق مبارزه میشه، با زن مبارزه میشه، با نیازهای عاطفی و جنسی کلا سرکوب میشه و زن عامل اصلی گناه اولیه و محرومیت انسان از بهشت میشه، به نام سنت های کلیسایی و مسیحی زن نه حق مالکیت داره، نه حق ارث داره، نه فامیل خودش رو خودشه. وقتی ازدواج میکنه فامیل شوهرش روش میاد. تا همین الان هم همینطوره. همین الان هم که ما با هم صحبت میکنیم در این کشورهای مغرب زمین عمدتا اینطوریه، یعنی زن و شوهر، زن هم فامیل شوهرشه، حتی هرچی هم مهم باشه. مثلا میگه آقای کلینتون خانم کلینتون، آقای بوش خانم بوش، آقای نمیدونم اوباما خانم اوباما. او خودش یه فامیل مگه نذاشته؟ شناسنامه‌اش عوض میشه دیگه، یعنی اسم او میاد روش. خب اینا هنوز ادامه داره این نوع نگاه، یعنی زن شخصیت مستقلی نداشته در غرب. نمونه‌های شبیه اینم اگر در شرق یا کشورهای مثل ما ایران، هند، نمیدونم چین، کجا اینها هست، اینم باز در کشوری مثل ما اون بخشش که هیچ ریشه اسلامی نداره ولی بین ما رایج و جاری است، عمدتاً مربوط میشه به سنت های ایران قبل از اسلام که همچنان مونده، سنت های دوره ساسانی، یا میراث های طبقاتی و تاریخی است، یا بخشش از اخلاق مسیحی، زهد مذهبی غیر اسلامی در قرن های گذشته وارد سبک زندگی ما شده و مونده، یعنی هیچ سند اسلامی براش نیست. نمونه های مگر شبیه اون هست. خب حالا عرض کردم تا همین الانم شما در کشورهای مغرب زمین اسم زن وقتی ازدواج میکنه اصلا اسمش عوض میشه، یعنی فامیلش تغییر میکنه تو اسناد رسمی، نه فقط تو خونه به طور عرفی، نه فقط عرفی بلکه قانونی، رسما تو اسناد، تو کارنامه تحصیلیشون، تو شناسنامه، تو گذرنامه، همه جا دیگه فامیل شوهرش به جای فامیل پدری خودش همه جا ثبت میشه. غرب چه غرب مسیحی چه غرب ضد مسیحی، دو بار به زن ستم کرد، ستم کلیسایی قرون وسطایی و ستم مدرن معنویت ستیز، دو بار دو ستم در دو جهت افراط و تفریط کردن. همین سنت تو ایران هم وارد شد، این هم اواخر زمان قبل از انقلاب. بعضی خانواده های خیلی به اصطلاح غرب زده و متجدد مثلا، اینا هم کم کم چون هر کاری اونا میکنن اینا، ولو کار مرتجعانه و احمقانه باشه، اینجا علامت روشنفکری بود. هنوز هم تو بخشی از خانواده ها و اقشار منحط ما هست. اینجا حتی آمدن گفتن چون در اروپا یک سنته که زن وقتی ازدواج میکنه فامیلش کلن تغییر میکنه، تو اسناد میشه فامیل شوهرش، ولو یک سنت مربوط به نمیدونم عصر بردگی باشه، ولو مربوط به قرنهای قبل باشه، ولی چون مارک غربی و فرنگی داره، ما هم که مقلد و عاجز و بیشخصیت و بیتشخیص، خب هر کاری که او کرده اداشو دریار مثل میمون، ولو اینکه یک بازگشت به عقب و ارتجاع باشه. اصلا این تهاجم فرهنگی که میگن یه بخش مهمش اینه که نسلهایی را و ملتهایی رو از شعور و اراده، از تشخیص و انتخاب، از اینکه خودت حق قضاوت داری فکر کن و تشخیص بده چی بده، چی خوبه، چی حقه، چی باطله، این قدرت رو ازت میگیرن، تعطیلش میکنن و میگه خوب اون نیست که ارباب بگه خوبه، هر عیب که سلطان بپسندد هنر است. او بگه روز رو بگه شب، ما میگیم آره شبه، اینک ماه و پروین، آره راست میگه شبه، اونم ماه، اونم فلان روزه، ولی چون بنات بر غرب زدگی و تقلیده اینو میگی. ایشون میگه همین الان که اون موقع فرانسه بود، میگه همین الان در اروپا در اوراق رسمی و اسناد اداری زنان متأهل در اروپا تو اسناد دو تا سوال ازشون میشه، دو تا نام، یکی میگن نام، نام دختری، تو اولی که میگن نام یعنی نام فامیل فعلیش که فامیل شوهرشه باید بنویسه، نام دختری که میگن یعنی نام فامیل پدریش، فامیل قبلیش وقتی که مجرد بوده. حالا این مبارزه ای هم که تو این دهه های اخیر شروع شده که آقا اصلا برای چی اسم مرد باید بذاریم و اسم مردا رو برداریم، چه پدر چه شوهر و اینا، باز این در جهت دیگری قربانیان دیگری میگیره، یعنی مدام افراط و تفریط. این معنیش اینه که تو فرهنگ غرب و اروپا زن متعلق به صاحب خانه بود. اگر یه خونه ای هم به لحاظ مالی مال زن بود، یعنی زنی صاحب خانه بود، چون زن بود صاحب خانه نبود. بعد یه عده غربزده های متجدد و بیعقل ما خیلی تازگی متوجه این سنت غربی ها شده بودن، و اواخر مثلا دهه 50 و سالای نزدیک انقلاب قبلش که دیگه خیلی مسخره بود، اینا اینجا میگفتن که ازدواج میکنن، به زنشون میگفتن برای که ما مثل غربی ها باشیم برو فامیل تو کلن بکن فامیل شوهر تو شناسنامه و تو اسناد. یعنی چون اونا ژن برتر و نژاد برترن، هرچی اونا میگن اون درسته، تقلیدهای میمونوار از ارباب. یعنی هر کاری که اونا میکنن اصلا بدون که علتشو بفهمی، معنیشو بفهمی، فایدهشو، ضررشو، ارزششو عیناً تکرار کن، چون خودت که شعور نداری که. حتی این کاری که تو میکنی کاری نیست که او کرده، تو همون کار رو داری ناشیانه و عوضی انجام میدی، چون او یک منافع و اهدافی تعریف کرده برای خودش، استدلالی داره ولو استدلال غلط، ولی استدلالی داره برای کارش، برای اون سبک زندگی. تو همو استدلال هم نداری، چون این شناخت رو نداری، چون تو داری ادا در میاری، تو خودت نیستی، تو غربی نیستی، غرب گرا، غرب زده ای، تو شبه غربی هستی، غربی هم نیستی. ولذا این تیپا یه جوری گاهی لباس میپوشن، یه کارایی میکنن، یه جوری بدمستی میکنه، لخت میشه، یه کارایی میکنه که اونجا خودشون این کارا رو نمیکنن. اینقدر عقده‌ای و وحشیانه این کار رو انجام نمیدن. ایشون میگه الان که من در پاریسم و درس میخونم تو دانشگاه، تو قوانین فرانسه همون دهه 50 ما قبل انقلاب، میگه الان اینجا تو فرانسه زن وقتی از شوهرش جدا میشه هیچ حقی نسبت به فرزندانش نداره، حق نام مستقل نداره، در حالی که در اسلام 1400 سال قبل اونم تو اون جامعه زن به لحاظ شخصیت و حقوق چنان مستقل بود و حریم مستقل اقتصادی و شخصیتی داشت که حتی می توانست برای شیر دادن به فرزند خودشم مطالبه مابعضایی بکنه از شوهر. می تونست در اسلام 1400 سال پیش، از همون موقع زن میتوانست مستقل از شوهرش و دخالت شوهرش تجارت و اقتصاد بکنه، کار کنه، کار تولیدی مستقل و مستقیم و دست و پای خودش رو و سرمایه خودش رو به کار بندازه. یعنی استقلال اقتصادی داشت، استقلال سیاسی داشت. زن مستقل از مردان بیعت میکرد، قرآن نازل میشه و میفرماد که مردان بیعت کردن برای خودشون کردن، زنان جداگانه اگر تو رو قبول دارن بیان رأی بدن، بیان بیعت کنن، رهبر دینی و رهبر اجتماعی خودشون رو انتخاب کنن. 1400 سال پیش این استقلال در شخصیت، استقلال اقتصادی، استقلال سیاسی، این کرامت زن وقت اینجا اینطور اونطور بود، اون فشارهای ضد انسانی به نام مذهب، شبه مذهبی و کلیسایی علیه زن محصول اون افراد شد، این وضعیت افراد امروز در غرب امروز. و همین الان هم هنوز سایه بخش هایی از اون نظام حقوقی و فرهنگی قرون وسطا هنوز در اروپا هست، به خصوص در جنوب اروپا مثل اسپانیا و اینا که جنگ های صلیبی هم میکردن، بخششون هنوز اینا هست. این زن مسلمان معاصر یک زن مجاهد و انقلابی و معاصر است. این زن مثل مرد از آزادی‌های انسانی و حقوق اجتماعی و حقوق سیاسی و اقتصادی برخورداره. وظیفه اقتصادی نداره اما حقوق اقتصادی، مالکیت مستقل داره. و او آزادی که اونا مطرح می‌کردن، زن آزاد، آزادی زن، اون آزادی عمدتاً هنوز هم همینطوره. تا میگه آزادی میرن سراغ پایین‌تنه و لخت برهنه کردن زنان، مبارزه با حجاب. صحبت آزادی یه جنسیست عمدتاً، آزادی از قید اخلاق و اینهاست، و اینو به سرعت ترویج کردن. چرا؟ چون این ترویج برهنگی آزادی های جنسی باعث میشه ملت ها و به خصوص جوانانشون از حالت فعال به منفعل و بعد غیر فاعل به طور کامل در بیان. یعنی مواد خامشون از نفت و الماس و کاوچو و مس و قهوه و اورانیوم و اینا رو از اون کشورها میگیرن، مفت وارد اروپا و آمریکا، شمال اروپا، غرب اروپا و آمریکا میکنن. از اون طرف آزادی و اخلاق و تکنیک و فرهنگ و هنر و ادبیات، ولی همه جنسی، همه معطوف به آزادی جنسی، برهنگی، مواد مخدر، فروپاشی خانواده، در ازاش اینا رو میدن. این جهان گرسنه و غارت شده یه مرتبه میبینه مجانی با سوبسید دارن مدام بهش این محصولات رو میدن، این سبک زندگی، این فرهنگ، این رو بهشون منتقل میکنن. کل رسانه ها، سینما، امروز اینترنت و فضای مجازی و و و همه این وسایل ارتباطات، تبلیغات، تعلیم تربیت، امکانات اجتماعی، امکانات فنی، هنری، ادبیات، نظام‌های آموزشی، همه میان تو کشورهایی که ابتداییات اقتصادی ندارن، اولیات آزادی سیاسی ندارن، حق شناختن خودشون و تاریخ خودشون رو ندارن، حق سوال از کسی ندارن. تو جوامع حکومت تحت ذیل حکومت‌های دیکتاتوری و کودتایی و شکنجهگر و سرکوبگری که دست نشانده غربن، اما وارد مسائل جنسی و اینها که میشی میبینی در آزادی‌های اینطوری در سبک زندگی به این سبک غربی از خود غرب غربی‌ترن، از خود اونا وحشی‌ترن. یکی از دوستان میگفت ما توی اروپا زندگی میکرده سال‌هاست، اونجاست، میگه که اصلا ما وقتی که بعضی از این تیپ‌های غرب‌زده شرقی از ایران و نمیدونم افغانستان، عربا، ترکیه، کجا کجا، یا از آفریقا اینا پا میشن میان اینجا، حالا آفریقا چون رنگش معلوم میشه، میگه اینجا که میان از دور ما نگاهش میکنیم، از طرز پوششش و از وحشیگریش تو این دیسکو کافه های شب یک شنبه شب جمعه شون، بدونی که ازش سوال بکنی میفهمی این غربی نیست، از اون کشورها پاشده آمده اینجا، کارایی میکنه که اینا خودشون به طور عادی نمیکنن، اینقدر وحشی نیستی، از سر عقده تحقیر شده و میخواد بگه من عقب افتاده نیستم، منم مثل شما هم، و بعد کارایی میکنه که خود اونا نمیکنن. اینه که میگه آزادی های به اسم توسعه و پیشرفت و تمدن و تجدد سخاوتمندانه و مفت امکاناتی بهت میدن برای این تغییر اینجا. بالاخونت در کنترل او باشه، پایین تنت هم در خدمت او و منافع او و کالاهای مصرفی سرمایه داری باشه. این آزادی، اون آزادی مقدس، آزادی های اجتماعی سیاسی، حقوق انسانی نیست. این آزادی، آزادی پایین تنست و مصداقی از فهرست طولانی فریب های استعمار نو که نظام پلید سرمایه‌داری لیبرال و غربی در جهان، در شرق و غرب ایجاد کرده، و بعد یه عده از خودمون افراد نادان بازی این فریب بزرگ رو خوردن و بهش دامن میزنن و در خدمت استعمار نو قرار میگیرن و قربانی و هدف اصلیشون نسل جوانن، پسران و دختران جوان و به طور خاص دختران جوان، که اگر دختران تحت کنترل در بیان، پسران رو دنبال اونا میشه کشوند. دخترها رو هر جا ببری پسران میان. اصلا اینا که عرض میکنم این تعابیریه که اینا به کار بردن. نسل جوان دوست داره اسیان کنه، گستاخ باشه، بی‌تحمله. این گستاخیشو به جایی که اجازه بدیم علیه استعمار و استبداد و عقب ماندگی و انحطاط فعال بشه و تبدیل بشه به یک جوان انقلابی و مجاهد و متعهد، این گستاخی و اسیان و بی‌تحملی رو بندازیم تو مسیر تخدیر که علیه اون چه که بهش میگیم اینا سنت‌های موروثی و امولی و مذهب کهنه‌های بومی و ملی خودتونه، و به این نام در واقع گنجشک و رنگ میکنن قناری، به عنوان قناری بهت میفروشن و از دو طرف دو ضربه همزمان وارد میشه. زن و دختر این تیپی رو سرش رو در منجلاب عشقهای ارزان فرنگی معاب فرو میکنند، آزادی های ساخت سرمایه‌داری منگش میکنند، غرقش میکنند که اصلا با خبر نشه که تو دنیا چه خبره، این جنگ ها، این قارت ها، این اتفاقات مهم چیه داره میفته، اصلا کارش نیست، باکش نیست، یا خماره یا نشه، اصلا دوروبرشون نگاه نمیکنه، دائم تو فکر پایین تنه است و چنان دنبال اشباع چشم و گوش و شکم و زیر شکمش هستن که اصلا حتی فقر و اسارت خودش رو هم احساس نکنه، چه برسه به بقیه ملت ها رو. و اینجوریست که عوامل داخلی استبداد و رژیم های این کشورها هم که دست نشانده اونا یا در خدمت اونا هستن، خود اینا هم دامن میزنن به گسترش فساد، فحشا، مواد مخدر و فقر تو جامعه خودشون، یک اصرار جنون‌آمیز و حتی بیش از مطالبات اونا بهشون آزادی‌های جنسی و سکس و برهنگی و اینها رو گسترش میدن، تشدید و تقویت میکنن تا اینا نهادینه بشه. و وقتی یک نسلی تمام حواسش رفت سراغ پایین تنش و شراب و مواد مخدر و اینها و تمام حواسش متوجه این مسائل شد و برهنه شدن براش یک پیروزی به حساب آمد و بیشرمی براش یک افتخار شد، این دیگه حتما در خدمت اونه، این هرگز در برابر استعمار و استبداد مقاومت و مبارزه نمی کنه. اسمشو میذارن انقلاب جنسیت، جهش طوفانی جنسیت. این در واقع همون شیطان عصر جدیده، بوت بزرگه که تو همین دهه های گذشته از فروید یک پیغمبر ساختن، پیغمبر کذاب، و از فرویدیزم یک مذهب علمی، مذهب اومانیستی، و جنسیت تبدیل شد به وجدان اخلاقی و شد یک دستگاه حقوقی و شهوت شد معبد نیایش و پرستش، فحشا شد عبادت و یک معبد مقدس و بزرگی بنا شد و اولین قربانی که در آستانه این معبد ذبح شد زن بود. و راحت ترین و اولین اقدام مبارزه با پوشش و برهنه کردن زن و دختران، اینه یکی از پشت صحنه های حجاب ستیزی استعمار نو با شعار روشنفکری و تجدد و پیشرفت و رهایی زن، قربانی کردن زن در آستانه معبد کفر و سرمایه‌داری، تحقیر زن و تبدیل کردنش به عروسک مردان فاسد و فاحشه‌خانه جهانی که نظام سرمایه‌داری تو این 80-90 سال اخیر در دنیا ساخت و داره منافعش رو هم میبره. این حالا یه نمونه از مباحثی بود که در اون دوره تبیین میشد. اینم یه مثالی از جهاد تبیین بود اون دوره ها دیگه. حالا بعضی جزئیات و بعضی از تعابیر ممکنه نقدهایی وارد باشه، اما اصل مبحث یک مبحث پیشروی بوده و هست همچنان و باید توسعه و تعمیق پیدا بکنه. دوستان فرمودن سالگرد مرحوم شریعتی، بعضی میرن سراغ بعضی مسائل اختلافی. خواستم دوستان رو توجه بدم که یه چنین مفهوم سازی های خوبی که هم اسلامی است هم معاصر در دفاع از سبک زندگی انسانی، عقلانی، اخلاقی، سبک زندگی اسلامی به علاوه اجتهاد و نوع اندیشی بدون جمود در شکل و فرم و با اصرار بر محتوا هست. و ای رو درست وقتی که در برابر اون سبک زندگی تقلیدی و میمونوار و مادی، اصالت ماده و لذت تعریف بکنی و کنار هم اینا رو شفاف سازی بکنی، معلوم میشه این چقدر منطقی و انسانیست و اون چقدر غیر منطقی و چقدر ضد زنه. و السلام علیکم و رحمت الله.